صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. این برنامه کاری از دفتر پناهندگی حزب اتحاد کمونیسم کارگری با اجرای سیروان قادری. صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هر هفته چهارشنبه ها ساعت 11 شب به وقت تهران از رادیو 24 ساعته برای یک دنیای بهتر پخش می شود. تکرار این برنامه ها پنجشنبه ها ساعت 7 بامداد و 3 بعد از ظهر به وقت تهران از همین رادیو پخش می شود. مشخصات رادیو ماهواره‌ای برای یک دنیای بهتر به این قرار است: تلستار 12، ترانسپاندر 10، هوریزونتال QPSK 2.3، سیمبل ریت 19279. همچنین شما می توانید در سایت اینترنتی رادیو برای دنیای بهتر به آدرس www.wupradio.org شنونده این برنامه ها باشید.
رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، صدای تمامی فراریان از جهنم جمهوری اسلامی است. صدای علیه هر نوع قوانین راسیستی و ضد انسانی دولت‌های غربی است. لطفاً زمان و ساعت پخش رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی را به اطلاع عموم برسانید و همچنین ما رو از کیفیت صدای رادیو در ماهواره مطلع کنید. گرمترین سلام های من را پذیرا باشید. سیروان قادری هستم و شما شنونده برنامه صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هستید. برنامه هر چهارشنبه شب رأس ساعت 11 به وقت تهران پخش خواهد شد. ما در این برنامه ها سعی خواهیم کرد تا شما رو در جریان آخرین تحولات، اخبار و اتفاقات پناهندگی در نقاط مختلف جهان قرار دهیم. به کشورهای مختلف خواهیم رفت و اوضاع پناهندگی در این کشورها رو مورد بررسی قرار خواهیم داد. در مجموعه این برنامه ها تلاش می کنیم تا با متخصصین عرصه پناهندگی در کشورهای مختلف به بحث و گفتگو بنشینیم و سوالات عمومی و رایج و یا سوالاتی که شما برای ما ارسال کنید رو با اونها در میون بگذاریم. همچنین از تحلیلگرهای سیاسی اوضاع پناهندگی دعوت می کنیم و با اونها در خصوص موضوعات مختلف پناهندگی در کشورهای مختلف صحبت می کنیم. فراموش نکنید که با صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ارتباط بگیرید. شما میتونین از طریق ایمیل من sirvan_qadri@yahoo.com و یا شماره تلفن 20447756411776 و یا با جستجوی نام من در فیسبوک و همچنین دو ایمیل آدرس رادیو برای یک دنیای بهتر که صدای ما از اونجا پخش میشه wup1917@mail.com و info@wupradio.org با ما در ارتباط باشید. اجازه بدید که از شما عذرخواهی بکنم از بابت اینکه برنامه هفته گذشته صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به دلایل مشکلاتی پخش نشد. اما در برنامه های امشب چهارم اسفند ماه 1389 برابر با 23 فوریه 2011 کارگاه آموزشی ضد دیپورت در انگلستان، گزارش تحقیق مرکز مطالعات مهاجرتی دانشگاه سوانزی و بنگاه خیریه آکسفام در خصوص اوضاع پناهندگی در بریتانیا و تحمیل فقر و فلاکت به پناهجویان در این کشور. برنامه انعکاس با آزاد محمد عزیز در خصوص مصائب و مشقات زندگی پناهجویش در انگلستان صحبت خواهیم کرد. مصاحبه با جمال ارژنگ از مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در خصوص نگاه ما به معضل پناهندگی و راهکارهای ما در این خصوص. کمک های نقدی دولت قبرس به برخی از پناهجویان قطع شده است. عنوان گزارشی است از قبرس. لطفاً تا پایان برنامه های امشب با ما باشید.
اجازه هست که قلبمو برات چراغونی کنم، پیش نگاه عاشقت چشممو قربونی کنم، اجازه میدی تا ابد سر بذارم رو شونه هات، روزی هزار دفعه بگم که میمیرم برات، اجازه دارم به همه بگم فقط مال منی، بگم ستاره ها میگم همیشه تو فال منی، اجازه میدی که بگم حرف ترانه هم توی دلیل زنده بودنم، درد ستاره ها میگن همیشه تو فال منی، اجازه میدی تا ابد منتظر تو بشینم، تو خواب و رویا خودم و همیشه با تو ببینم، اجازه اجازه میدی که بگم بهش
در کارگاه ضد دیپورت شرکت کنید. عنوان مطلبی است که ما از سازمان ضد دیپورت انگلستان دریافت کردیم. این کارگاه که توسط سازمان ضد دیپورت انگلستان و گروه کمک به بازداشت شدگان دانشگاه سواس برگزار می شود، در خصوص چگونگی مقابله با دیپورت پناهجویان از انگلستان به شرکت کنندگان در کارگاه آموزش می دهد. کارگاه ضد دیپورت در دانشگاه سواس و در کمپ کینگز کراس واقع در ورنون سکوئر اتاق V122 در لندن در تاریخ دوم ماه مارچ از ساعت 17 تا 20 برگزار می شود. علاقمندان به شرکت در این کارگاه آموزشی می توانند از طرق زیر جهت رزرو جا اقدام کنند. شما می توانید از طریق ایمیل آدرس ncadc@ncadc.org.uk و همچنین شماره موبایل 077-92-49-60-66 برای رزرو کردن جا در کارگاه ضد دیپورت دانشگاه سواس اقدام کنید. ما تمامی علاقمندان و همچنین پناهجویان رو به شرکت در این کارگاه آموزشی فرا می‌خونیم. مرکز مطالعات مهاجرتی دانشگاه سوانزی و بنگاه خیریه آکسفام در کشور ویلز در تازه ترین تحقیقاتشان در خصوص مسائل پناهندگی بریتانیا، دولت و سیاست‌های این کشور را متهم به سوق دادن زندگی پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان رد شده است به تن دادن به شرایط فقر و بدبختی. در گزارش این تحقیق آمده است که سیاست‌های پناهنده پذیری بریتانیا تنها دو راه را در مقابل پناهجویانی که درخواست پناهندگیشان مورد قبول قرار نگیرد گذاشته است. یا قبول زندگی در فقر و بی‌سرپناهی و یا بازگشت به کشورهایشان. این گزارش می‌افزاید که مجبور کردن پناهجویان برای زندگی در فقر تا شاید از آن طریق بتوان آنها را مجبور به ترک خاک بریتانیا کرد بسیار غیر انسانی است و همچنین موجب بازگرداندن پناهجویان به کشورهایشان نمی شود. این تحقیق بر اساس مصاحبه با 45 پناهجو بوده است. این تحقیق معلوم کرده است که بسیاری از پناهجویان در فقر مطلق زندگی می کنند و روزهایشان را با پرسه زدن در خیابانها می گذرانند. و همچنین تعداد زیادی از آنان دارای مریضی‌های متعدد جسمانی و روانی و برخی نیز برای امرار معاش به تن فروشی روی آوردند. معمولاً به پناهجویان متقاضی پناهندگی در انگلستان خانه یا مکانی برای اقامت و همچنین به صورت هفتگی مبلغی برابر با 35 پوند و 52 پنس ارائه می‌دهند. اما پس از رد تقاضای پناهندگیشان تمامی این امکانات رفاهی قطع می شود. این گزارش شرایط زندگی تعدادی از پناهجویان را بسیار وحشتناک و اسفبار اعلام کرده است.
I always said that I was gonna make it. Now it's plain for everyone to see. But this game I'm in don't take no prisoners, just casualties. I know that everything is gonna change, even the friends I knew before me go. But this dream is the life I've been searching for. Started believing that I was the greatest. My life was never gonna be the same. Cause with the money came a different status. That's when things changed. Now I'm too concerned with all the things I own, blinded by all the pretty girls I see. I'm beginning to lose my integrity.
Sometimes in life you feel the fight is over. Your picture becomes tainted, so I think all the rise and fall.
I never used to be a troublemaker. Now I don't even want a piece of fence. No autographs, no interviews, no pictures, endless demands. Gave him the vices that were clearly wrong. The types that seemed to make me feel so right. But some things you may find can take over your life. Burn all my bridges, now I've run out of places. And there's nowhere left for me to turn. Been caught in compromising situations I should have learned. From all those times I didn't walk away, when I knew that it was best to go.
Sometimes in life you feel the fight is over.
Over.
It seems as though the ride is on.
The ride is on.
Soon as you finally made it, but once your picture becomes tainted, it's what they call,
what they call
the rise and fall.
Just one more chance. I'm not the man I used to be. Used to be.
Sometimes in life you feel the fight is over. Over. It seems as though the ride is on.
دفتر دفاع از حقوق پناهندگی مسئول مبانی اعتقادی حزب اتحاد کمونیسم کارگری در خصوص مسئله پناهندگی است. در رابطه با این جمله که ما بارها در نشریات دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و یا مصاحبه‌های مختلف مطرح کردیم، با جمال ارژنگ از مسئولین این دفتر و عضو دبیرخانه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی پای گفتگو می‌نشینیم. جمال ارژنگ، به صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی خوش اومدین. ما بارها از این جمله استفاده کردیم و گفتیم که دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و تشکیلش محصول شیوه نگاه حزب اتحاد کمونیسم کارگری و مبانی سیاسی و اعتقادی این حزب به معضل پناهندگی است. مفهوم این جمله چیه و اساساً دفتر دفاع از حقوق پناهندگی که مبتنی بر اون مبانی اعتقادی مسئله پناهندگی و ریشه معضل پناهندگی رو در چی میبینه؟
با درود به شما سیروان عزیز و با درود به شنوندگان عزیز صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی. به نظر من باید دید که منشأ و کارخانه تولید پناهندگی کجاست. از نظر دفتر دفاع از حقوق پناهندگی منشأ پناهندگی همین نظام کنونی است، نظامی که با سرکوب سیاسی، با اعمال تبعیض، با جنگ، با ایجاد آوارگی پناهنده میسازه. اگر از مهاجرت هایی که برای به اصطلاح کار، آموزش و غیره بگذریم، نگاه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی نسبت به مسئله پناهندگی این هست که این مسئله کاملا سیاسی و اجتماعی است. ببینید، هیچ کسی، هیچ انسانی همینطوری بی خود پا بلند بشه، خانه و کاشانه خودش رو، جایی که به دنیا اومده، جایی که عزیزانش اونجا زندگی میکنن، ترک بکنه و به اصطلاح تمام مصائب و مشقاتی که تو این راه وجود داره به جون بخره و بره پناهنده بشه. ما این مسئله رو سیاسی میدونیم و سرمنشأش هم نظام استثمارگر این دنیای وارونه، دنیایی که پر از تعویزه، دنیایی که پر از فقره، دنیایی که به خاطر انباشت سرمایه، به خاطر چپاول دسترنج انسانها استثمار میکنه، کشت و کشتار میکنه، پایترین حقوق انسانها رو، آزادی بیان رو زیر چکمه های خودش له میکنه، به خاطر منافع اقتصادی و سیاسیش خروارها بمب سر انسان ها میریزه، انسان ها رو آواره میکنه. سرمنشأ پناهندگی همین هاست.
گفتین دنیای سرمایه‌داری و قوانینی که مسلط هست بر شیوه های تولید و تمام آنچه که ما در جوامع امروز شاهدش هستیم از جمله ایران باعث مسئله پناهندگیه. سوالم از شما اینه که با توجه به این تعبیر و تحلیل از دلایل پناهنده شدن انسانها، شما چه شیوه هایی از اعتراض رو در مقابل پناهجویان میذارید؟ پاسخ به معضل پناهندگی و این شرایطی که موجب آوارگی انسانها شده و همچنین در غرب وقتی درخواست پناهندگی میکنن در بدترین شرایط زندگی میکنن چی است؟
به تاریخ نزدیکی اگر ما برگردیم به مسئله پناهندگی، حدود 3 دهه است که سازمان‌ها، تشکلات سیاسی حقوق بشری زیادی با قوانین پناهندگی در دنیا مبارزه کردند و همکنون این مبارزه هم وجود داره. متاسفانه هنوز دنیای سرمایه‌داری با توحش بیشتری به حقوق انسان‌ها ما می‌بینیم حمله می‌کنه. به نظر من باید همه انسانهایی که دفاع از حقوق جهان شمول انسان رو روی جلوی خودشون گذاشتن و میخوان از این حقوق که پایه ترین حقوق انسانها، یعنی حق زندگی کردن در یک مکان و جایی امن، این هست که چرا هنوز این توحش و این حملات وجود داره؟ چرا دنیای سرمایه داری، چرا کشورهایی که شب و روز اشک تمساح میریزن برای حقوق بشر، چرا خود سازمان ملل متحد داره به این قوانین حمله میکنه و اون حتی اون قوانین نیمبندی که به اصطلاح در کمیساریای عالی پناهندگان ثبت شده، تصویب شده، حتی اونم مورد اجرا قرار نمیگیره؟ و چرا پناهندگی هنوز یک معضل اجتماعی این دنیاست؟ تاکنون تاکتیک ها و روش هایی که به کار برده شده برای مبارزه با قوانین ضد پناهندگی چرا به نتیجه نرسیده؟ ببینید، دفتر دفاع از حقوق پناهندگی از بدو پا به میدان گذاشتن برای مبارزه با این قوانین ضد انسانی همیشه گفته اگر پناهندگان، این طیف از پناهندگان متحد نشن، اگر سازمان ها و تشکلات خاص خودشون رو نداشته باشن، اگر مبارزات روزمره خودشون رو به خیابون ها نکشن، اگر مبارزات خودشون رو با مبارزات طبقاتی طبقه کارگر و بشریت متمدن که هر روز و هر شب ادامه داره پیوند ندن، نمیتونه پیروز بشه. طبعاً راه‌های زیادی وجود داره و تاکنون خیلی از سازمان‌ها، تشکل‌ها و خود پناهندگان این راه‌ها رو دیدن. شاید هم بعضی‌هاشون به اصطلاح به نتیجه رسیده باشن. اما نظر ما اینه که باید راه برای پیروزی بر قوانین ضد پناهندگی و ضد مهاجری راسیستی کشورهای سرمایه‌داری اینه که پناهندگان متحد بشن با نیروهای رادیکال سوسیالیست، متحد بشن با اتحادیه‌های کارگری، متحد بشن با سازمان‌های سکولار حقوق بشری که از حقوق جهان شمول انسان دفاع میکنن و معترضن به این نظام، قوانینش رو زیر سوال میبرن، اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن، مطلب مینویسن. پناهندگان باید در این طیف قرار بگیرن و مطالبات روزمره خودشون رو با این مطالبات، با مطالبات رادیکال کارگران، با مطالبات رادیکال سازمان ها و احزاب کمونیستی قرار بدن که بتونن نتیجه بگیرن. از نظر ما، از نظر دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، برای مبارزه با این وضعیت باید در سطوح مختلف متشکل بشیم. در سطوح مختلف متشکل شدن یعنی از حقوق و آزادی های جهان شمول خودمون دفاع بکنیم، به جای شعارهای بی محتوا و پراکنده بودن به دنبال سازمان هایی که وابسته به همین دنیای سرمایه‌داری هستند و برای منحرف کردن مبارزات رادیکال این طیف از انسان ها همیشه ترفندهایی دارن که به انحراف بکشن و نوک مبارزشون قلب این قوانین ضد انسانیشون رو قرار نده، شعارهای بی محتوایی رو طرح میکنن. باید ما پرهیز بکنیم، باید حقوق بشری هایی که واقعا خود ماها هستیم که سرکوب شدیم در مقابل حقوق بشر بی محتوا و دروغین دنیای سرمایه‌داری رو علم بکنیم، برجسته بکنیم و به رسمیت بشناسیم و برای تحمیل کردن آن به دولت ها باید تلاش بکنیم. تلاشمون هم اینه که باید متحد بشیم، سازمان های مبارزاتی خودمون رو داشته باشیم، در کنار سازمان ها و جریاناتی قرار بگیریم که رادیکال هستن، که هیچ تعویضی به این دنیای وارونه نمیدن، منتقد هستن، انتقاد میکنن و سرسختانه بر علیه قوانین مبارزه میکنن.
جمال ارژنگ گرامی، موزیکی آماده هست که اگر اجازه بدین با هم به اون موزیک گوش میدیم و باز برمیگردیم به مصاحبه با شما.
Romance, ba ra 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 ra
شما شنونده صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و مصاحبه ما با جمال ارژنگ در خصوص دید دفتر دفاع از حقوق پناهندگی به معضل پناهندگی و راهکارهایی که در مقابل اون قرار میده هستید. جمال ارژنگ، شما به یک تز پایه‌ای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در این بحثتون اشاره کردید و اون هم این است که معضل پناهندگی در کانتکس عظیمتری قرار میگیره که در اون دولت‌ها به سطح معیشت کارگران، زنان، دانشجویان و اقشار مختلف جامعه، به بیمه های بیکاری، هزینه های تحصیل، مهد کودک ها و غیره و اینها حمله می کنن. شما بنابراین تحلیل و تزی که معضل پناهندگی رو در این کانتکس بزرگتر قرار میدین، به پناهجویانی که همینک درگیر مبارزه پناهندگی در نقاط مختلف دنیا هستن، از جمله ترکیه، عراق، قبرس، یونان و سایر کشورهای اروپایی برای گرفتن خواسته هاشون هست، پیشنهاد عملیتون چی هست؟
ببینید، جنبش ضد راسیستی و ضد قوانین مهاجر ستیز در جامعه سرمایه داری یک سنت رادیکال و انسان دوستانه و پیشروه. جنبش های برابری طلب و ضد تبعیض و چپ و انسان دوست یک نیروی مهم در این مبارزه هستند. اینو نباید پناهندگان عزیز هیچ وقت فراموش بکنن. البته خیلی مواقع بوده پناهندگان از راه‌های دیگر با اعتصاب و غیره مبارزه کردن با این قوانین ضد انسانی و بعضی اوقات هم تونستن پیروزی‌های مقطعی یا خیلی محدودی رو کسب کنن و دفتر همیشه در کنار این مبارزات بوده و خواهد بود. این نیست که ما بگیم که فقط این محوره، نه، اما نباید فراموش بکنیم که در طول تاریخ از زمانی که چیزی به نام پناهنده درست شده، چیزی به نام این طیف وجود اومده تو این دنیای وارونه که خود این دنیای سرمایه‌داری این طیف رو وجود آورده، فقط جنبش‌های برابری طلب و ضد تبعیض و چپ، سندیکای کارگری بوده که در کنار این مبارزات قرار گرفته. حالا برگردیم به مسئله چگونگی اعتراضات پناهندگان. مثلا در کشورهای مثل ترکیه، پاکستان، عراق، به علت بودن رژیم‌های که اصلا اون دموکراسی نیمبندی که تو کشورهای اروپایی هم هست وجود نداره، خیلی وحشیانه سرکوب میکنن، فاشیست خفقان هست، حتی به اصطلاح شهروندای خودش حق هیچ گونه اعتراضی رو ندارن. ببینیم، مبارزه فرق میکنه. مثلا در کشوری مثل ترکیه به نظر من پناهنده ها باید خواسته هاشون رو به صورت صنفی میتونن بیان بکنن، میتونن اعتراض به سازمان ملل متحد در آنکاره بکنن و حتی با توجه به تجربه ای که خود دفتر تو این کشور داشته میتونن به سازمان، به سندیکای کارگری که اونجا فعال هستن مراجعه بکنن. حتما این جریانات در کنار اینها قرار خواهند گرفت. دفتر این تجربه رو داشته تو ترکیه. سازمان‌های سکولاری هستن که از حقوق پناهندگی الان دارن دفاع میکنن. فقط و فقط باید پناهندگانی که اونجا هستن برن جلو، نماینده هاشون برن جلو، برن با اینا حرف بزنن و حرکت بدن. این وظیفه خود پناهندگانی هست که مثلا تو کشوری مثل ترکیه هستن که بتونن به صورت صنفی خواسته هاشون رو بیان بکنن، مستقیما با به اصطلاح برخوردهایی که واقعا ضد پناهندگی الان تو ترکیه از طرف خود سازمان مللش که پناهندگان رو نه به اصطلاح دفاع بلکه محاکمهشون میکنه مبارزه بکنن، خواسته هاشون رو ببرن تو دل اون جامعه. تو اون جامعه نیروهای رادیکال هست، مردم سکولاری هستن که میتونه در کنار اینها قرار بگیره. فقط باید مبارزاتشون رو پیوند بدن. پیوند بدن به اون جامعه، پیوند بدن به مبارزات مردم اون جامعه، پیوند بدن به مبارزات طبقه کارگر اون جامعه، پیوند بدن به مبارزات سکولار و نیروهای بشردوست اون جامعه. و قطعا اگر این پیوند به وجود بیاد، یک جبهه مستحکم که حتی خود اون دولت هم در مقابلش به نظر من هیچ وقت نمیتونه طاقت بیاره و عقب نشینی میکنه. در کشورهایی که به اصطلاح اینجور قوانی درونشون هست، رژیم هایی که دیکتاتور هستن، رژیم هایی که سرکوب میکنن، به نظر من پناهندگان تنها راهشون اینه. در کشورهای مثل ترکیه و پاکستان و عراق به علت مسائل امنیتی پناهجویان میتونن از طریق سازمان هایی که مثلا در کشور ترکیه مثل سازمان هلسینکی حقوق بشر و یا از طریق سازمان های مثل دفتر دفاع از حقوق پناهندگی اقدام بکنن، اعتراض بکنن، اون سازمان ها ما ها آورده باشیم روی سازمان ملل متحد، خود وزارت داخلی کشور ترکیه، که به اصطلاح این مبارزه رو بتونیم به صورتی گسترده بر علیه این قوانین ضد پناهندگی انجام بدیم. به نظر من افق اصلی مبارزات آزادی خانی نه تنها پناهندگان بلکه تمام بشریت این هست که این شرایط غیر انسانی رو باید تغییر داد و امید به آینده بهتر همه انسانهایی که فرار میکنن از کشورهای خودشون برای یک آینده بهتر، یک زندگی راحتتر، آسودتر، دور از جنگ، فقر، فلاکت و غیره هست. با همین امید و با همین تلاش باید این حملات غیر انسانی دنیای سرمایه‌داری رو تغییر داد. باید ما در تلاش‌های روزانمون اینو بگنجونیم و براش مبارزه بکنیم و این مبارزه در کل احتیاج به تلاش جمعی داره. در غیر این صورت ما نمیتونیم مبارزاتمونو پیش ببریم و از پایه‌ترین حقوق انسانی خودمون دفاع بکنیم. و اما در کشورهای اروپایی میتونن سازمانهای مستقل خودشونو تشکیل بدن، کانونهای مستقل خودشونو تشکیل بدن و مستقیما به جنگ قوانینی که راسیستیه، قوانینی که ضد مهاجره، قوانینی که بعد از پایان جنگ سرد حملات خودش رو شروع کرده و هر روز داره بزرگ و بزرگتر میشه. این طیف از پناهندگان امکانات بیشتری از پناهندگانی که مثلا تو کشور عراق یا ترکیه یا پاکستان دارن. اینجا جو بازتره به علت مبارزاتی که بشریت متمدن از طبقه کارگر در این کشور داشته. اینا میتونن از این مسئله استفاده بکنن. به عنوان مثال در کنار سازمانی مثل دفتر دفاع از حقوق پناهندگی میتونن متشکل بشن، میتونن زیر این پرچم قرار بگیرن. سازمان های رادیکال، احزاب کارگری، سازمان هایی که از حقوق انسان ها دفاع میکنن، پناهندگان باید در این طیف متشکل بشن و به این مبارزه یک شکل متحدتری، رادیکالتری بدن. باید از حقوق جهان شمول خودشون دفاع بکنن. باید با سرمایه‌داری و اسلام سیاسی مبارزه بکنن. برای مبارزه احتیاج به یک چارت سازمانی، احتیاج به یک سقفی هست که انسان‌ها زیر اون جمع بشن، احتیاج به یک پرچمی هست که انسان‌ها زیر اون جمع بشن، پلتفرم خودشونو بدن، خواسته های خودشونو بدن و روی اون خواسته ها یک مبارزه متشکل بکنن. در غیر این صورت نمیتونن در مقابل این قوانین بیستن. اگرم این مبارزات که به صورت فردی یا به صورت جمعی اما بدون سازمان یافتگی برن جلو هم میفته، این از هم پاشیده میشه. این یه واقعیتیه و ثابت شده و خود پناهندگان یا خود ما وقتی بریم به این تاریخ نگاه بکنیم، همیشه این مبارزات به علت متشکل نبودنش، به علت این که زیر یک پرچم رادیکال نبوده یا به انحراف کشیده شده یا وسط راه افتاده این پرچم و له شده و تعرض شده بهش، تحقیر شده. انسان ها تحت هیچ شرایطی بدون تشکل بدون رادیکال بودن نمیتونن بر علیه این قوانین ضد انسانی ضد بشری مبارزه کنن. و من به عنوان یک انسان کمونیست معتقدم باید فقط در این طیف قرار بگیرن، در طیف رادیکال کمونیستی سوسیالیستی، و خواسته های خودشونو ببرن تو کف خیابان با مردم یکی بشن، در مبارزات مردم باید شریک باشن، خواسته هاشونو روبروی جامعه قرار بدن. مطمئنن انسان های بشر دوست، مطمئنن سازمان های رادیکال کارگری سوسیالیست، مطمئنن احزاب چپ، مطمئنن سازمان هایی که از حقوق انسان ها دفاع میکنن در کنار اینها قرار میگیرن و این مبارزات خیلی رادیکالتر خیلی منسجمتر به پیش میره و نتیجه میگیره.
سپاسگزارم از شما جمال ارژنگ، از مسئولین دفتر دفاع از حقوق پناهندگی و عضو دبیرخانه این دفتر. ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی فراخوانمون به کلیه پناهجویانی که در کشورهای اروپایی از جمله قبرس، یونان و سایر کشورها در شرایط بسیار بد پناهجویی دارن زندگی میکنن، فراخوانمون این هست که هرچه سریعتر تشکلها و کمیته های پناهجوییتون رو تشکیل بدین، با دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در ارتباط باشین و امیدوار هستیم که با هم بتونیم بر معضلات و مشکلاتی که پناهجویان در این کشورها به صورت روزانه با آن رو در رو هستن غالب بشیم. به هر حال بار دیگر از شما سپاسگزارم. با شنیدن یک موزیک به ادامه برنامه دفتر دفاع از حقوق پناهندگی گوش میدیم.
به شکل پرواز پرنده است، عشق خوابه آهوی رمنده است، من زائری تشنه زیر باران، چشم آبی اما کشند است، من میمیرم از این آب مسموم، اما که مرد از عشق تا قیامت هر لحظه زنده است، من میمیرم از این آب مسموم، مرگ عاشق عین بودن اوج پرواز یه پرنده است، تو که معنای عشقی به من ها صدا کن اسمم از عمق شب از نقبه دیوار، برای زنده بودن دلیل آخرینم باش، منم من بذر فریاد خاک خوب سرزمینم باش، طلوع صادق اسیان من بیداریم باش، عشق گذشتن از مرز وجوده، مرگ آغاز راه قصه بوده، شدم نگو که زوده اون کسی که سر سپرده مثل ما عاشق نبوده، اما اون که عاشقونه جون سپرده هرگز نمرده.
گزارشی از کشور قبرس به دست ما رسیده که متاسفانه به دلایل امنیتی نمیتونیم از فرستنده این گزارش نامی ببریم. این گزارش اینطوری آغاز میشه که حالا در قبرس مشکلی وجود داره که فکر میکنم شما میتونید به ارگانها اطلاع رسانی کنید. کمکهای نقدی از جانب دولت قطع شده و این از ابتدای سال 2011 شروع شده. چند روز پیش برای افرادی این کمک مالی ارسال شد ولی نه برای همه. دلیل نداشتن بودجه عنوان شد و توجه داشته باشید ما الان در انتهای برج دو هستیم، در صورتی که هنوز چک های برج یک به صورت کامل ارسال نشده. طبق گفته رئیس سازمان حقوق بشر در قبرس که فیلم آن نیز موجود است، عنوان شده که قبرس تا برج 6 الی 7 فرصت دارد تا به پرونده ها رسیدگی کند. حال معلوم نیست با چه وضعیتی. پرونده پناهندگی زیادی در قبرس موجود است که در این زمان کوتاه خود آقای یشاک هم نمی دانستند چطور خواهد شد و چگونه با این وضعیت برخورد بکنند. موضوع بسیار مهمی که وجود دارد، وزیر کشور قبرس در مصاحبه تلویزیونی در همین ماه اعلام نمود که مسلمانان برای این کشور خطرناک هستند و کلن ایشان معتقد هستند کشور خطرناکی در دنیا در حال حاضر وجود ندارد و همه باید به کشورهایشون برگردند. متن گزارشی بود که از کشور قبرس به صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی ارسال شده. ما بار دیگر تمامی پناهجویان در کشور قبرس رو فرا میخونیم تا با دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در ارتباط باشن، گزارشاتشون رو ارسال بکنن. ما حتما از صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی پخش خواهیم کرد. همچنین تمامی پناهجویان که در سختترین شرایطی که دولت قبرس برای اونها به وجود آورده زندگی میکنن رو فرا میخونیم تا با متشکل شدن در ظرفی متحد، زیر پرچمی متحد علیه فقر، فلاکت و گرسنگی، آوارگی و شرایطی که دولت قبرس و سازمانها و مراجعی که پرونده پناهندگی پناهجویان رو بررسی میکنن براشون به وجود آوردن متحد بشن و علیه این وضعیت به پا بخیزن. شما شنونده برنامه انعکاس از صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی هستین. برنامه انعکاس، انعکاس صدای پناهجویان، انعکاس درد و رنج پناهجویان در نقاط مختلف دنیاست. در برنامه امشب انعکاس با آزاد محمد عزیز، پناهجوی ایرانی که همکنون در انگلستان است، صحبت می‌کنیم. آزاد از پناهجویان ایرانی است که به دلایل سیاسی از کشور ایران خارج شده و به انگلستان پناه آورده. متاسفانه دولت انگلستان پس از بررسی پرونده پناهندگی او شرایط به شدت اسفباری رو برای ایشون به وجود میاره و مجبور میشه پس از گرفتن جواب منفی از وزارت کشور انگلستان این کشور رو ترک بکنه و به آلمان بره. در آلمان به دلیل مسئله اثر انگشت و قانون دابلین 2 دستگیر میشه و باز هم به انگلستان برمیگرده. با هم پای صحبت‌های آزاد محمد عزیز میشینیم و در رابطه با مشکلات، مصائب و مشقاتی که در زندگی پناهجوییش براش پیش اومده صحبت میکنیم. آزاد گرامی، به برنامه انعکاس خیلی خوش اومدی و سپاسگزار از اینکه دعوت ما رو پذیرفتی. به عنوان اولین سوال میخوام ازتون بپرسم که شما به چه دلیلی ایران رو ترک کردین؟
به دلیل فعالیت در زمینه وبلاگ نویسی، همکاری با هفته‌نامه و وبسایت‌های تقریباً میشه گفت اپوزیسیون، توی ایران تحت تعقیب قرار گرفتم و مجبور شدم که از ایران بیام بیرون.
چه سالی شما ایران رو ترک کردین؟
سال میلادی 2007، دقیقاً آگوست 2007.
و وقتی وارد کشور انگلستان شدین و دلایل پناهندگیتون رو به اداره مهاجرت انگلستان و وزارت کشور انگلستان ارائه دادین، چه پاسخی به شما دادن؟
متاسفانه به من پاسخ منفی دادن و در شرایط خیلی بدی قرار گرفتم. بعد از این
کمی از این شرایط برامون بگین و بگین که به چه دلیلی به شما پاسخ منفی دادن؟
دلایلی که برای پاسخ منفیشون بود، یه جورایی نتونست منو قانع بکنه در واقع، خاطر اینکه همونطوری که با وکیلم صحبت میکردم و میگفتن، همونطوری که من اشتباهاتی داشتم، خب وزارت انگلستان هم خب اشتباهاتی داشت که امیدوار بودیم در دادگاه اشتباهات دو طرف دیده بشه و رأی عادلانه صادر بشه، که متاسفانه اینطور نشد. و از مارچ 2010 من هیچ گونه ساپورتی نداشتم تو این کشور، چه از نظر مالی و از نظرهای دیگه، و در شرایط بسیار بسیار سختی قرار داشتم که یه جورایی به قول معروف میگن خونه به دوش بودم.
آیا اجازه کار به شما داده بودن که بتونید در این کشور کار بکنین بعد از جواب منفیتون؟
بارها درخواست کردم، حتی قبل از اینکه مصاحبه اصلی هم انجام بشه، و مسئول پرونده خودم در وزارت به من تاکید کرد که برای من نامه میفرستن، وقت تعیین میکنن که برم به من اجازه کار بدن، که هیچ وقت همچین نامه‌ای به دست من نرسید و هیچ وقت همچین اجازه من داده نشد.
برای شنونده هامون بگین که در شرایطی که شما اجازه کار نداشتین و امکان استفاده از هیچ گونه از امکانات رفاهی در جامعه رو نداشتین و هیچ گونه کمکی از طرف دولت و سازمان‌های وابسته به دولت به شما نمی‌شد، زندگیتون رو چطور می‌چرخوندین و چطور می‌گذشت؟
راستش به سختی میتونستم این کار رو انجام بدم. خیلی وقتا مجبور بودم از دوستای خودم پول بگیرم، چون ساپورت مالیم قطع شده بود و مخارج زندگی هم تو انگلستان یه جوری سرسام‌آوره، سخت و هزینه ها بالاست. به همین دلیل خیلی وقتا رو من پیش دوستان میموندم، خیلی وقتا رو پوتوجی باز دوستان میخریدم، و تنها وسیله هم نقلی هم که داشتم به خاطر یه جور صرفه‌جویی استفاده از دوچرخه بود که هیچ راه دیگه هم نداشتم، و امیدوار بودم به هر حال دولت انگلستان کمک‌هایی به من بکنه، و بارها سعی کردم این کار رو انجام بدم که متاسفانه به جایی نرسیدم.
جالبه که به اطلاع شنونده های برنامه انعکاس برسونم که از ماه سپتامبر سال 2011 دولت انگلستان تصمیم گرفته تا هزینه ای رو که بابت کلاس های زبان انگلیسی، کلاس های آموزش زبان انگلیسی پناهجویانی که حتی جواب مثبت و پناهندگی در این کشور رو داشتند رو قطع میکنه، که سالانه چیزی معادل 1200 پوند هست، و پناهجویان و کسانی که حق اقامت در این کشور رو هم دارند قراره که این هزینه رو خودشون بپردازن، و چیزی حدود 40,000 پناهجو تحت تأثیر این شرایط قرار میگیره. آزاد عزیز، من برمیگردم به مصاحبمون با شما. شما به کشور آلمان رفتین از اینجا و قطعا معلومه تو شرایط خیلی سختی بودین و مجبور شدین این کشور رو ترک بکنین و به کشور آلمان برین. برخورد کشور آلمان و اداره مهاجرت آلمان با شما چگونه بود؟
من در کل برخورد کشور آلمان رو مناسب نمیبینم، یعنی من فکر میکنم اونا دارن به اسم حقوق بشر، دارن حقوق بشر رو نقض میکنن، که در کمپی که ما بودیم تعدادی عکس از وضعیت پناهنده و وضعیت اقامت پناهنده‌هایی که تو اون کمپ بودن انداختم و یکی از دوستای خودم تو فیسبوک موقعی که من به اینترنت دسترسی نداشتم اونا رو در فیسبوک پخش کرد. متاسفانه خیلی از هموطنامون این عکس‌ها رو یه جوری نمی‌تونستن قبول کنن و باور نداشتن و فکر می‌کردن که این میتونه غیر واقعی باشه و من فکر می‌کنم که کشوری مثل آلمان که میتونست خیلی بهتر از اینا عمل بکنه، به نظر من در این زمین نه فقط با من بلکه با همه پناهنده ها یک جو و یکسان برخورد میکنه و متاسفانه هم براشون اهمیت نداره کسی که تو اون کشوره به چه دلیل اونجا اومده و مشکلش چیه و همه پناهنده ها رو به یک چشم میبینن و فکر میکنن که اگه کسی اونجاست حتما به خاطر مشکلات مالی و یا مشکلات از این قبیله که متاسفانه از اینطور نیست.
بعد از اینکه شما وارد کشور آلمان شدین، دولت آلمان به شما چه جوابی داد و چه اتفاقی افتاد بعد از اون؟
من از روزی که خودم رو معرفی کردم تو آلمان از 22 سپتامبر، خب به قول خودشون همه چیز روی روال باید انجام میشد. من در 2 یا 3 تا مصاحبه شرکت کردم که در مصاحبه اول که با لحنی بد با من برخورد شد و حتی قصد شکایت هم داشتم که امکانشو نداشتم و طوری بود که بعضی وقتا که فکرشو میکنم واقعا ناراحت میشم.
شما رو بازداشت کردن؟
اوایل که خودم رو تحویل داده بودم، چون خودم رو تحویل داده بودم و پلیس منو به قولی بازداشت نکرده بود، منو نگه نداشتن و ولی اواخر که قبل از دیپورت من به انگلیس مجبور شدم 16 روز رو توی زندان بگذرونم که در طول 24 ساعت من فقط 4 ساعت میتونستم در یک سالن نهایتاً 50 متری بتونم 4 ساعت قدم بزنم.
و چی شد که تصمیم گرفتن که شما رو برگردونن به انگلستان؟
متاسفانه اتحادیه اروپا قانون دارن که اگر کسی در یکی از کشورهای عضو اتحادیه اروپا درخواست پناهندگی بده، اونجا به محض ورودش و درخواست پناهندگیش از اثر انگشت گرفته میشه که من در انگلستان این طور برام افتاده و اثر انگشت داده بودم و به محض اینکه خودم در آلمان تحویل دادم از من اثر انگشت گرفتن و اینو مطابقت دادم با کشورهای عضو اتحادیه اروپا که اثر انگشت من در انگلستان در اومد و منو به اینجا برگردوندن.
بله، الان در انگلستان چه وضعیتی دارین و دولت انگلستان تصمیم داره که با پرونده پناهندگی شما چه رفتاری بکنه؟
من از همون قبل از اینکه به انگلیس برگردم، از دقیقا بگم 17 روز قبل از 16 روز قبل از برگشتم به انگلیس در یک نمیدونم بگم دادگاه یا یه همسوسین که تو آلمان بودم به من گفتن که ما تو رو به انگلیس برمیگردیم و انگلیس از اونجا شما رو به ایران دیپورت میکنه که من از این مسئله واقعا نگران شدم و از روزی هم که برگشتم انگلیس در فرودگاه یه جوری با من برخورد شد که اصلا انگار برام مهم، یعنی براشون مهم نیست که من زندگیم به چه شکل داره میگذره، چه بلایی سرم اومده قبلا تو این کشور و چه چیزی در انتظارمه و حتی هزینه رفت آمد من در داخل شهر لندن رو هم متقبل نشدم و مجبور شدم خودم این مقدار از مسافت مسیر رو پیاده برم و در حال حاضرم که درخواست کردم برای ساپورت برای از نظر مسکن و حقوق هفتگی. فعلا خودم بلا تکلیفم که آیا همچین با همچین درخواست موافقت میشه یا نه.
بله، من امیدوارم که به هر حال هرچه سریعتر این شرایط تغییر بکنه به نحوی مثبت برای شما و حتما ما در دفتر دفاع از حقوق پناهندگی برای گرفتن حق پناهندگیتون دفاع خواهیم کرد و اقدامات عاجلی رو تو دستور کار خودمون قرار خواهیم داد. دفتر دفاع از حقوق پناهندگی در حد توانش اجازه نخواهد داد که آزاد و آزادها و کسانی که بنا به هر دلیلی از جهنم جمهوری اسلامی فرار میکنن به اون جهنم بازگردونده بشن. سپاسگزارم از شما آزاد محمد عزیز گرامی برای شرکتتون در برنامه انعکاس. شنوندگان گرامی رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی، بدین وسیله به پایان برنامه‌های امشب رسیدیم. فراموش نکنین که ما رو در جریان نکته نظراتتون بذارین. شما میتونین از طریق آدرس ایمیل‌های رادیو برای یک دنیای بهتر wup1917@mail.com و یا info@wupradio.com و همچنین ایمیل من و یا شماره تلفن من که در برنامه‌های مختلف رادیو صدای دفتر دفاع از حقوق پناهندگی اعلام شده با ما ارتباط بگیرید. سپاسگزارم که تا این لحظه با ما بودید. روز و روزگار خوش.